نخواهد بود، برای اینکه عملکردی که پس از مذاکره پیشین پیش رو داشتن، دیدن که ایران به زیاده خواهی های خودش پایان نداده و این رو در راه مردم خودش این امکان برجام رو هموار نکرده. یعنی اون کسی که از برجام سود برده باشه مردم ایران نبودن. به این ترتیب آمریکا توان خودش رو، چه بایدن باشه چه آقای ترامپ باشه، برای اینکه میدونیم در آمریکا مسئله این توافق ها و قراردادها باید در کنگره مطرح بشه. اون توافق پیشین هم اسمش تفاهم بود، فقط تفاهم کرده بودن، هیچ گونه قراردادی و یا هیچ گونه گفتگویی بر اساس نوشتن یک قرارداد نبود. تفاهمی بود که این کشورها با هم داشتن، برای همین هم این تفاهم به سادگی قابل ریزش بود. با بیرون آمدن آمریکا ایران هم شروع کرد به بیرون آمدن و دنبال مسائل دیگه خودش بود و اروپا موند و این کشورهای دیگه. من فکر میکنم تفاوت چندانی نخواهد داشت شیوه مذاکره. حتی فکر میکنم که آقای ترامپ پیش قدم تر بشه برای مذاکره تا آقای بایدن. آقای بایدن بسیاری از مسائل رو باید حل کنه، از راه قانونی کنگره و سنا وارد بشه. آقای ترامپ همون گونه که عاشق رهبر کره شمالی و یا عاشق آقای اردوغان و یا عاشق پوتین هست، میتونه به راحتی عاشق آقای خامنه‌ای و یا حسن روحانی هم بشه.
خانم گلستان، همین سوالو میخوام از شما بپرسم. البته برجام تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت یک توافق به هر حال الزام آور بوده برای همه طرفینی که امضا کردن این توافق رو. میخوام ازتون بپرسم که اساسا آقای بایدن اگر انتخاب بشن، با توجه به اینکه گفتن که برمیگردن به برجام، نیازی هست به مذاکره ای با ایران و اینکه شما موافق هستید که آقای ترامپ خیلی اونطور که آقای گوهرزاد گفتن خیلی زود بخوان به مذاکره با ایران برگردن؟
من اساسا هرگز نمیتونم ایران رو با کره شمالی و یا سوریه و کشورهای دیگه مقایسه بکنم، چون هر کشوری خاصه خودش رو داره. اما بیشتر میتونم جمهوری اسلامی رو با کشورهای مثل حکومت‌های مثل حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه بکنم. در نتیجه بیشتر شباهت به اون دولت و حکومت داره تا مثلا کره شمالی. یکی این نکته رو می‌خواستم بگم. نکته دومی که به هر حال جمهوری اسلامی افرادی درش هستن، به خصوص از کسانی که همچنان در طیف اصلاح طلبان هستن، که تصور میکنن با روی کار آمدن آقای بایدن میتونن همون امکاناتی رو که در دولت باراک حسین اوباما داشتن، از همون امکاناتی که پشت پرده مذاکرات انجام میشد، مثلا در راه رو یکی با لیوان قهوه وای میساد که رئیس دولت جمهوری اسلامی رو ملاقات بکنه و یا پولهایی که نقد به ایران داده شد، در این تصور هنوز هستن که میتونن با تشکیل یک ویترین جدید اصلاح طلبی دوباره بتونن پای میجن. این یک به نظر من توهم باطله که غیر ممکنه.
یعنی که شما آقای بایدن رو سیاستهاش رو متفاوت میبینید با آقای اوباما؟
نه، من سیاستهاش رو متفاوت نمیبینم. جمهوری اسلامیه که متفاوت شده. جمهوری اسلامی 4 سال پیش تونست با ویترینی که ساخته بود هم قدر رو فریب بده، هم بخشی از مردم رو به پای صندوق‌های رأی ببره برای آقای حسن روحانی با همون انتخاباتی که ما میگیم انتخابات آزاد نیست. اما امروز به جایی رسیده که دیگه در آبان گذشته مردم تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی مشخص کردن. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. در نتیجه ما رسیدیم به یک حکومتی که کاملا چهره واقعیش مشخصه. اگر هر دولتی که در آمریکا سر کار باشه با یک فرد مشخص باید مذاکره بکنه، اونم علی خامنه ای. مگر اینکه میگم تصوری که اینها دارن که میتونن مثلا با دولت بایدن بتونن پشت پرده بشینن غیر شفاف مذاکره بکنن، شاید چیزی نصیبشون بشه که اونم غیر ممکنه، چون اون دولت هنوز اولا سیاست خارجش مشخص نیست، باید از کنگره و سنا و همه اینها بگذره که خودش رو 1-2 سال طول میکشه و این رو بهش آگاهی دارن. منتها میگن ما توی 1-2 سال میتونیم وقت بخریم و از این فرصت برای خودمون سوء استفاده بکنیم، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ نظامی در منطقه. اما در ارتباط با دولت ترامپ که در 4 سال گذشته نشون داده، من فکر میکنم بدون شک شروطی رو که گذاشتن، حتی اگر که گفته میشه که من حاضرم پای میز مذاکره بشنم و برای اینکه پیش شرط ها رو راجبش بحث بکنیم. میدونیم که آقای ترامپ، من فکر می‌کنم ایشون بخواد بیاد بره با روحانی بشینه مذاکره بکنه، میخواد با شخص اول این حکومت مذاکره بکنه. آیا علی خامنه‌ای حاضر از اون مقام قدیسی که برای خودش ساخته پایین بیاد و بره بشینه پای میز رو مذاکره با ترامپ برای اون 12 بله یک شرطی که گذاشتن مذاکره بکنه؟
بله، حالا باید منتظر بود و دید. خانم گلستان، شما به یک نکته اشاره کردید که این رو می‌خوام به عنوان یک سوال مطرح بکنم، به اعتراض‌های آبان 98 و تغییری که جامعه ایران کرده طی 4 سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده. به هر حال در سالهای گذشته ما نقاط عطفی در ایران داشتیم، از دیماه سال 96 که اعتراضهای وسیعی صورت گرفت نسبت به وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران، در مرداد 97 این اعتراضها ادامه پیدا کرد و اوجش رو شاید در آبان 98 ما شاهد بودیم که ابتدا نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض‌های آغاز شد، اما به سرعت این اعتراض‌ها تبدیل شد به اعتراض‌های ضد حکومت جمهوری اسلامی و حتی شخص اول ایران آیت الله خامنه‌ای رو هم هدف گرفت. اعتراض‌هایی که ابعاد وسیعی پیدا کرد، بین 300 تا 1500 نفر به روایت‌های متفاوتی کشته شدند در خیابان‌ها و تعداد زیادی بازداشت شدند. از اون به بعد بود که جمهوری اسلامی یک فاصله‌ای شاید بگیم پیدا کرد با شهروندانش. آقای گوهرزاد، این تغییرات سیاسی داخل ایران رو شما چگونه میبینید و چه ارتباطی میبینید با دولت آمریکا؟ به خاطر اینکه اونطور که میبینیم الان کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان ایران بیشتر چشم دوختن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا اینکه انتخابات ایران براشون مهم باشه.
من یه نکته خدمت رو از کنسون به قطنامه 231 که اشاره فرمودین، اون پس از برجام هست، یعنی ضمانت اجرایی برجام هست. برجام هنوز هم یک تفاهم نام هست و یک قرارداد نیست، ولی به هر روی این سر نامش با اختلاف نداریم و در عمل کردش. اون که شما میفرمایید در این ذلتی که مردم و خستگی که مردم از این حکومت پیدا کردن و به اینکه هیچ راهی برای خودشون، برای جلو رفتن خودشون در زمان کنونی از برابر سرکوبی که جمهوری اسلامی میکنه نمیبینن، هر گونه چیزی رو مجوزی میدونن برای رهایی خودشون. تصور میکنن، من باز هم تاکید میکنم، تصور میکنن که تغییر حکومت در آمریکا، تغییر ریاست جمهوری در آمریکا، آمدن ترامپ خیلی راحت میتواند به نجات مردم کمک کنه، در حالی که چنین چیزی نیست. برای اینکه اگر آقای ترامپ علاقمند به نجات یک کشور در زمینه ویژه‌ای بود که به سال مسئله مهم مردم ایران حقوق بشره، چون کشورها مسئله اقتصادیشون مسئله دیگریست، مسئله روابط خارجیشون مسئله دیگریست، ولی مسئله مهمی که در ایران وجود داره حقوق بشر، اگر بپذیریم که هست، اگر آقای ترامپ علاقمند به حقوق بشر بود چقدر وقت لازم داشت؟ 4 سال، 4 سال و 1 روز، 4 سال و 1 ماه، 4 سال و 1 سال، چقدر دیگر؟ تا همین 4 سال کرده بود. اگر آمریکا هیچ نگاه کجی به عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که حتی ترکیه‌ای که حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه به هم پیمانش است نمی‌اندازه، باید این مسئله رو که به ایران هم نگاه بد خواهد کرد آقای ترامپ در زمینه حقوق بشر بگذاریم کنار. آمریکا برای مردم ایران کاری نخواهد کرد، چه بایدن چه ترامپ، این مردم ایران هستن که باید خودشون این کار رو انجام بدن.
خانم گلستان، میخوام نظر شما رو بپرسم. آقای گوهرزاد معتقد هستن که آقای ترامپ برای مردم ایران کاری نمیکنه، ولی مردم ایران به هر حال چشم دوختن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ما میبینیم که آقای ترامپ طرفداران بسیاری داره در میان شهروندان ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی. شما با نظر آقای گوهرزاد موافقید؟
ببینید، آخه بستگی داره از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. من در جایگاه آقای گوهرزاد نیستم، شهروند آمریکایی نیستم، حق رأی ندارم و منافعی در اون کشور ندارم. من به عنوان یک شهروند ایرانی صحبت میکنم که سیاست آمریکا رو در راستای منافع ایران راجبش فکر میکنم. تغییر دولت در آمریکا نه تنها در ایران بسیار تاثیرگذار هست، که در همه اروپاش هم تاثیرگذار هست. دیشب ما همه تا صبح بیدار بودیم، فقط ایرانی ها نبودن، نیجریه های نبودن، در همین کشور فرانسه که من در استوکن هستم هر کسی رو که میشناختم تا صبح بیدار بودن، نظر میدادن، فکر میکردن، بحث میکردن، تمام رسانه‌ها آلمان، بله، همه کشورهای جهان.
حالا اگه بخوایم تمرکز کنیم روی ایران خانم، بله، گلستان،
من میخوام بگم که تاثیرگذار بر همه جا، حتی کشورهای، بله، پیشرفته. وای به حال کشوری که 41 سال گفته مرگ بر آمریکا، از گروگانگیری شروع کرده تا به امروز، و ایران رو با یک دیپلماسی دشمن پرور به یک انزوای کامل رسونده، در صورتی که ما امروز باید یک کشوری بودیم حداقل در سطح کره جنوبی، در بهترین حالت ژاپن و آسیا بعد می بودیم، ولی رسیدیم به کجا؟ به منزوی ترین کشور جهان. من فکر میکنم که از منظر یک شهروند ایرانی که شما اشاره کردین که چرا مردم دل بستن بیا به این شکل، برای این هستش که فکر میکنم به هر حال نخستین دولتی بود که بارها به فارسی توییت زد، نخستین دولتی بود که به سازمان‌های حقوق بشری پاسخ داد، در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با اعدامی‌ها صحبت کردن، در رابطه با خواست اینکه حقوق بشر هم در کنار 12 شرط گنجانده بشه. وزیر خارجه آمریکا آقای پومپو در 19 دسامبر 2019 در اون سخنرانیشون به علاوه یک رو صحبت کردن که حقوق بشر رو هم در کنار این شروط برای جمهوری اسلامی قائل میشن. اینها رو مردم می‌بینن، می‌شنون. از طرفی خب فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی میاد، هرچند که داره بر مردم هم خیلی فشار میره، ولی یه جا میگیم به مرگ میگیرن که به تب راضی میشن و یک بار از این جریان خلاص بشین. همون اتفاقی که برای آپارتاید آفریقای جنوبی افتاد، یعنی از یک سو فشارهای حداکثری و از یک سو درگیر کردن نقض حقوق بشر، تبعیض نژادی، باعث شد که اپوزیسیون قوی بشه و حکومت فرو پاشیده بشه. این که روز دولت آقای ترامپ این رو گسترش بده، البته بخشش بر دوش اپوزیسیون هم هست، بخشش بر دوش اپوزیسیونی هستش که در داخل کشور کنشگرانی که شجاعانه اومدن میگن علی خامنه‌ای باید استعفا بده، باید رفراندوم برگزار بشه، باید اپوزیسیون خارج از کشور بتونه صدای اونها باشه، نه اینکه برای خودش دنبال مقام و پول و جاه باشه، باید فقط این نقش رو برای خودش داشته باشه که امروز صدای اونها باشه و بتونه صدای اینها رو به دولت کنونی آمریکا برسونه، که این گفتمان هر روز گسترده‌تر و گسترده‌تر بشه تا این فروپاشی نزدیک‌تر بشه و قوی‌تر بشه.
شنونده میزگردی بودید با حضور رضا گوهرزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا، و نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، که ابعاد مختلف تأثیر نتیجه انتخابات بر معادلات سیاسی و تحولات اقتصادی در ایران رو بررسی می‌کردند. و من در اینجا از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم، همچنان ازتون دعوت می‌کنم همراه ما باشید تا شما رو لحظه به لحظه در جریان انتخابات آمریکا و نتیجه این انتخابات قرار بدیم.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مبارزه با کرونا امید به فردا.
داری میری دور بشیم دن قلبمو پس میدی ولی من قلبم تکرار تو میشه واسه تو جا داره همیشه شکل خواهش میشم و اصرار تو ولی چشمات میگه انگار این رفتن اومدنی نیست نه عزیزم اینو نگو هیست جونم واسه تو در میره بس کن عشق تو شکل حبس کن بچو با هم ولی با هر جا میری برو ولی برگرد بی تو نمیشه که سر کرد بفهمی حالم و کاش هی دیگه بس کن بسته بیا تا دلم نشکسته بیا با تو هم عشقم با تو هی هی به دلم کاشینو بگی منو میسپاری تو به کی با تو هم عشقم با تو هی هی نمیدم از دست که تو رو دوست دارم از بس که تو رو هی تو رو میگم تو رو هی هی کی تو رو دوست داره زیاد دیگه رو دستم نمیان حالا از دستم برو هی
این رادیو فرداست که همراه شماست.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی تکیه گاه من خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن منو با خودت ببر من برفتن قانعم خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم تو گرفته تن پوش کهنه من چه خوبه با تو رفتن رفتن همیشه رفتن چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن هم قدم جاده ها تن به سفر سپردم چی میشد چهر سفر بیت آخری نداشت عمر کوچه من و تو دم ما پسیر نداشت آخرش ببر ای تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر من به رفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم، منو با خودت ببر منو با خودت ببر.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
گفتی خیال تو راحت، هر جا که باشی میام سایه به سایه، منم بشکردم عادت، الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم، به هم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسهت، در و دیوار این خونه میریزه روی سرم، بعد تو دیوونه، اینا رو یادم میمونه، یکی میچینم با جورای خاطره هامونو میبینم، حاصلم از تو چه دوره، از تو چه دوره، بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن بسته، بعد به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم، لعنت به اون شب که تو صبح گریه میکردم، گفتی که از پیشت برم فراموشم اگه عاشقه